بخش دوم، جلسه دوم. در این قسمت در ادامه بخش قبلی به ریشه های اقتصادی نابرابری های اجتماعی و به ویژه نقش زنان در این دوره می پردازیم. بشر بخش بزرگی از هستی ما قبل تاریخ خود را در شرایط فقر مفرط به سر برده است. بشر نمی توانست غذای لازم جهت ادامه زندگی خود را جز از راه شکار، ماهیگیری و گردآوری میوه از طریق دیگری فراهم آورد. او مانند انگلی چسبیده به طبیعت زندگی می کرد، چرا که قادر نبود به طبیعت که اساس زیست او را تشکیل می داد چیزی بیفزاید. در واقع او هیچ اختیاری بر این منابع نداشت. جوامع بدوی به گونه ای سازمان می‌یابند که در شرایط بی اندازه دشوار بقای دست جمعی را تضمین می‌کنند. همه مجبورند در امر تولید شرکت کنند و کار هر کس برای زنده نگه داشتن کل جماعت لازم است. طبعاً در چنین شرایطی برتری‌های مادی برای بخشی از قبیله به قیمت قحطی برای بخش باقی مانده قبیله تمام می‌شد. بدین سبب است که در این دوره از انکشاف جوامع بشری، سازمان اجتماعی گرایش به حفظ حد اکثر برابری در درون جماعت دارد. با بررسی نهادهای اجتماعی در 425 قبیله بدوی، دانشمندان انسانشناس انگلیسی از جمله ویلر و کینبرگ به نبود کامل طبقات اجتماعی در همه قبایلی که از کشاورزی بی اطلاع بودند پی بردند. این شرایط که مربوط به فقر بنیادی جوامع انسانی است، تنها با رشد فن زراعت و پرورش دام دگرگون شد. در اینجا جالب است یادآوری شود که بزرگترین انقلاب اقتصادی حیات بشر، یعنی دستیابی به فن زراعت و نیز چند اکتشاف مهم دیگر ما قبل تاریخ، به ویژه فنون کوزه‌گری و بافندگی را ما مدیون زنان هستیم. این دوره از حدود 15,000 سال پیش از میلاد در چند نقطه جهان، به احتمال قوی نخست در آسیای صغیر، بین النهرین، ایران و ترکستان آغاز می شود و به تدریج به نواحی مصر، هندوستان، چین، شمال آفریقا و سواحل شمالی دریای مدیترانه گسترش می یابد. این دگرگونی را انقلاب نوسنگی نامیدند، چرا که در دوره‌ای از عصر حجر رخ داد که ابزار اصلی کار انسان از سنگ تراشیده ساخته میشد. انقلاب نوسنگی تولید مواد غذایی توسط خود انسان را عملی ساخت، یعنی انسان کم و بیش اختیاردار معیشت خود شد. وابستگی انسان بدوی به نیروهای طبیعی کاهش یافت و امکان ایجاد ذخیره غذایی فراهم آمد. این امکان به نوبه خود عده‌ای از اعضای جماعت را از ضرورت تولید برای خود آزاد کرد و بدین گونه برای نخستین بار نوعی تقسیم کار اقتصادی توانست به وجود آید. یعنی نوعی تخصص مشاغل که باراوری کار انسان را افزایش داد. این گونه تخصص در جامعه بدوی البته هنوز بسیار ناچیز بود، زیرا چنان که یکی از نخستین پویندگان اسپانیولی درباره سرخپوستان قاره آمریکا در سده 16 نوشته است، اینان یعنی انسان‌های بدوی می‌خواهند تمام وقت خود را صرف گردآوری مواد غذایی کنند. اگر جز این کنند گرفتار چنگال گرسنگی خواهند شد. در نتیجه با پیدایش دائمی و متنابع مواد غذایی اضافی، شرایط بدوی سازمان اجتماعی دگرگون شد. تا زمانی که این مازاد غذایی نسبتاً کم و در روستاهای مختلف پراکنده بود، ساختار برابرگونه جماعت روستایی را تغییر نداد. تنها تغذیه چند صنعتگر و مأمور ممکن شد. درست مانند اوضاعی که در روستاهای هندوستان برای هزاران سال برقرار بوده است. اما هنگامی که فرماندهان نظامی و یا رؤسای مذهبی این مازاد را از روستاهای منطقه در یک جا انباشتند و یا زمانی که به شکرانه بهبود روش‌های کشت مازاد در خود روستا فراوانی یافت، شرایط پیدایش نابرابری‌های اجتماعی فراهم آمد. اسیرانی که در جنگ یا راهزنی به چنگ آمده بودند و پیش از آن به خاطر نبود غذا کشته می‌شدند، اکنون از این مازاد می‌توانستند تغذیه کنند و در برابر به کار برای پیروزمندان گمارده شوند. این آغاز چگونگی پیدایش بردهداری در یونان باستان است. همین مازاد می توانست جهت تغذیه کاهنان، سربازان، مأموران دولت، خوانین و پادشاهان به کار رود. و این چگونگی پیدایش طبقات حاکم در امپراتوری های شرق باستان بود، مانند مصر، بابل، ایران، هندوستان و چین. بنابراین تقسیم اجتماعی کار، تقسیم اقتصادی کار یعنی تخصص بر مبنای مهارت‌های تولیدی را کامل می‌کند. تمامی تولید اجتماعی دیگر برای برآوردن نیازهای تولید کنندگان به کار نرفته و از این به بعد به دو بخش تقسیم می‌شود. اول، تولید لازم یعنی مواد غذایی ضروری برای تولید کنندگان که بدون کار آنها جامعه متلاشی می شود. دوم، افسون تولید اجتماعی یعنی مازاد تولید شده توسط تولید کنندگان که طبقات دارا آن را ضبط می کنند. هایخلهایم، تاریخ نویس، پیدایش نخستین شهرها را در دوران باستان چنین وصف می کند. بخش عمده جمعیت در مراکز جدید شهری متشکل از قشری ممتاز است که از قبل مالیات یعنی از طریق ضبط افزونه تولید کار کشاورزی زندگی می کند. این لایحه کاهنان، قوانین و اشراف را شامل می شود. کارمندان، مأموران و مستخدمین را نیز که به گونه‌ای غیر مستقیم توسط این لایحه ممتاز تغذیه شده باید به این جمع افزود. بدین ترتیب پیدایش طبقات متمایز و متخاصم اجتماعی یعنی طبقات تولید کننده و طبقات حاکم پیدایش دولت را موجب می شود. در واقع دولت نهاد اصلی جهت حفاظت از شرایط اجتماعی موجود یعنی شرایط نابرابری های اجتماعی است. غصب وسایل تولید توسط طبقات دارا تقسیم جامعه به طبقات را استحکام می بخشد. حال باید دید تولید و انباش در این جوامع چگونه بوده است. شکلگیری طبقات اجتماعی و ضبط افزونه تولید اجتماعی توسط بخشی از جامعه همواره نتیجه مبارزه اجتماعی است و تنها از راه مبارزه اجتماعی دائمی تداوم می‌یابد. اما این چهره‌بندی نشانگر دوره اجتناب ناپذیر از پیشرفت اقتصادی است، چرا که موجب دو کارکرد اساسی اقتصادی می شود، یعنی کارکرد تولید و کارکرد انباشت. در جوامع بدوی همه مردان و زنان تندرست عمدتاً به تولید مواد غذایی مشغولند. در چنین شرایطی فقط مدت زمان ناچیزی را می توانند جهت ساختن و انبار کردن وسایل کار یا آموختن فنون پیچیده همانند فلزکاری و و یا جهت مشاهده شیوه‌دار پدیده‌های طبیعی و غیر صرف کنند. تولید افسونه اجتماعی وقت فراغت کافی برای بخشی از بشریت فراهم می سازد تا بتواند خود را وقف همه فعالیت ها کند که رشد باراوری اجتماعی کار را تسهیل می کند. فعالیت های زمان فراغت زمینه بنیادی تمدن، تکامل نخستین علوم مانند ستاره شناسی، هندسه، آبنگاری، معدنشناسی و غیره و خطنگاری را فراهم آورد. باید اضافه شود که جدایی کار فکری و کار یدی که از فعالیت‌های دوران فراغت حاصل شده با تقسیم جامعه به طبقات همگام است. بنابراین تا هنگامی که جامعه فقیرتر از آن است که به همه اعضای خود اجازه دهد خود را وقف کار فکری کنند، تقسیم جامعه به طبقات نشانگر پیشرفت تاریخ است. اما برای این پیشرفت بشریت بهای گزافی پرداخته است. تا دوران سرمایه‌داری نوین تنها طبقات دارا بودند که از امتیازات رشد باراوری اجتماعی کار بهره می بردند. به رغم همه پیشرفت‌های فنی و دانش در طول 4000 سالی که از آغاز تمدن باستان تا قرن 16 گذشت، اوضاع یک دهقان هندی، چینی، مصری یا حتی یونانی و اسلاوی به گونه محسوسی تغییر نکرد. سؤالی که در اینجا طرح می‌گردد این است که چرا 15000 سال افسونه تولید اجتماعی لازم بود تا بشریت بتواند به آن درجه از گسترش تولید دست یابد که امروز مشاهده می شود؟ جواب در این واقعیت نهفته است که مادام که طبقات دارا افسونه تولید اجتماعی را به شکل طبیعی آن، یعنی در شکل ارزش مصرفی تصاحب می کنند، مصرف شخصی آنان که مصرفی غیر تولیدی است و رشد تولید را که خواهان افزایش آنند محدود می کند. به سخن دیگر، تا هنگامی که مازاد تولید شده توسط جامعه انسانی یعنی افزون تولید اجتماعی برای آزاد کردن تمامی بشریت از کارهای طاقت فرسا، تکراری و مکانیکی به کار گرفته نشود، هر انقلاب اجتماعی که در جستجوی از نو به دست آوردن برابری باشد از آغاز محکوم به شکست است و تنها می تواند دو راه حل برای نابرابری های اجتماعی ایجاد کند. اول، افسونه تولید اجتماعی را عمدن از میان ببرد و به نهایت به فقر اولیه بازگردد. در این صورت پیدایش دوباره پیشرفت فن و اقتصاد همان نابرابری های اجتماعی را که میخواست از میان بردارد دامن خواهد زد. دوم، و یا میتواند از طبقه دارای قدیمی به نفع طبقه جدیدی از دارندگان سلب مالکیت کند و این دو حالت را میتوان در طغیان بردگان رومی به رهبری اسپارتاکوس و نیز در میان نخستین فرقه های مسیحی و صومعه ها و در طغیان های پیاپی دهقانان در درون امپراتوری چین و در دوران انقلاب توبرتی ها در ناحیه بوهم در قرن 15 و دیگر نمونه ها به روشنی دید. به سخن دیگر، کاهنان و پادشاهان خاور باستان، بردهداران یونان و روم باستان، اشراف و بازرگانان قسطنطنیه، چینی، هندی، ژاپنی و عرب و اشرافیون فئودال سده های میانین تا زمانی که به اندازه‌ای بسنده مواد غذایی و پوشاک تجملی و آثار هنری در دژها و کاخهای خود انبار کرده بودند، تمایلی به گسترش تولید نداشتند. مصرف شخصی و گردآوری اشیای تجملی حد معین مطلقی دارد. نمونه ای از این امر را می توان در جامعه فئودالی جزایر هاوایی دید. در آنجا افزون تولید اجتماعی منحصرا در شکل محصولات غذایی ظاهر می شد. از این رو شخصیت اجتماعی افراد بستگی به وزن آنان داشت. تنها هنگامی که افزون تولید اجتماعی شکل پول، یعنی شکل ارزش افزونه را به خود می گیرد و هنگامی که این افزونه تولید دیگر تنها برای به دست آوردن اشیای مصرفی به کار گرفته نمی شود، بلکه برای به دست آوردن وسایل تولیدی هم می تواند به کار رود، تنها در این زمان است که طبقه حاکم جدید یعنی بورژوازی در رشد نامحدود تولید زینف می گردد. بدین ترتیب شرایط اجتماعی لازم جهت کاربرد همه اکتشافات علمی در زمینه تولید، یعنی شرایط لازم برای پیدایش سرمایه‌داری صنعتی نوین، فراهم می آید. در آخر این جلسه می پردازیم به نخستین شکل نهادیافته نابرابری اجتماعی در این دوره، یعنی ستم کشیدگی زن. قابل ذکر است که بین جامعه کمونیستی اولیه گروه‌ها و کلان‌ها و اولین اشکال جامعه استوار بر تسلط یک طبقه بر طبقه دیگر، مثلا جامعه بردهداری، یک دوران انتقالی وجود داشته است. این دورانی بود که هنوز یک طبقه حاکم دارا کاملا ظهور نکرده بود، لیکن نابرابری های اجتماعی به نقد استوار شده بودند. ما به وجود این جوامع صرفا از طریق شرح و اوصاف متعدد گذشته که عمدتاً در اساطیر، افسانه ها یا به اصطلاح ادیان بدوی آمدن پی نبردیم، بلکه اطلاع ما از این جوامع به خاطر وجود جوامعی است که بر اساس روابط قبیله‌ای که امروزه هنوز در پاره ای از نواحی آفریقای سیاه مشاهده می شوند استوارند. علی‌رغم این که این جوامع به خاطر رابطه متقابلشان با جوامع طبقاتی امروزی بسیاری تغییر شکل دادند و در تمام کشورهایی که این جوامع اولیه هنوز در آنها باقی ماندند، صورتبندی طبقاتی غالب است. نخستین شکل نهادیافته نابرابری و ستم اجتماعی، ستمی است که از جانب مرد به زن وارد می شد که تا مرحله کنونی از انکشاف خیش تداوم یافته است. ستم کشیدگی زن همیشه وجود نداشته است. این ستم کشیدگی به هیچ وجه از تقدیر زیست شناسانه که به زیان جنس مؤنث می باشد ناشی نمی شود. برعکس، شواهد بسیاری از ما قبل تاریخ مبین آن است که ویژگی بارز جوامع کلانهای کمونیستی اولیه به مدت طولانی تساوی بین زن و مرد بوده است. شواهد کافی برای تعمیم این پدیده به کل جوامع بدوی موجود نیست، اما دست کم واضح است که در یک سلسله از جوامع زنان حتی از نظر اجتماعی نقشی برتر را ایفا می کردند. اعتقاد به رب النوع زن برکت به مثابه فرمان روای بهشت که در طلوع کشت و زر توسط زن آفریده شد و همه جاگیر گردید، بعدها خدایان مرد متعدد و سپس یک خدای مرد واحد جای این الهه زن را گرفتند. اینها خود به کفایت بیان می کند که این جایگزینی
صرفا پدیده اتفاقی نبوده است. انقلاب در بهشت بازتاب انقلاب در زمین بود. دگرگونی در عقاید مذهبی خود نتیجه دگرگونی در شرایط اجتماعی و دگرگونی روابط متقابل بین مرد و زن بود. در نظر اول ممکن است این نکته واقعیتی متضاد جلوه کند که نقش مسلط اقتصادی زن همانطوری که از نقش مهم او در کار بر روی زمین در دوران انقلاب نوسنگی پیداست، به تدریج بازگشای دوران انقیاد اجتماعیش گردید. با پیشرفت کشاورزی اولیه، زن منبع دوگانه اصلی ثروت قبیله شد، هم به مثابه تولید کننده اصلی غذا و هم به مثابه زاینده انسان، چرا که صرفا بر پایه تدارکات کم و بیش تضمین شده غذا است که رشد جمعیت دیگر نه یک خطر بلکه یک مزیت بالقوه اجتماعی محسوب می شود. از این رو زن شیعی مناسبی برای تملک اقتصادی می شد. در حالی که زن در دوره شکار و گردآوری میوه نمی توانست چنین باشد. به هر رو جهت تحقق این انقیاد لازم بود که سلسله این مبارزات و تحولات اجتماعی انجام می گرفت. زنان باید خلع سلاح می شدند، یا به عبارت دیگر حمل اسلحه باید در انحصار مردان قرار می گرفت. افسانه های فراوان در مورد آمازون ها زنان جنگجوی اسطوره‌ای که در همه قاره ها هنوز هم دیده می شوند نشان می دهد که همیشه هم چنین نبوده است. به منظور تضمین تسلط روابط پدرسالاری لازم بود که در موقعیت اجتماعی زن در رابطه با قواعدی نظیر ازدواج و اجتماعی شدن فرزندان دگرگونی های شدیدی پدید آید. انکشاف و سپس تحکیم مالکیت خصوصی شاهد آن است که چگونه خانواده پدرسالاری به تدریج شکل نهایی به خود می گیرد. خانواده شکل خود را علارغم تحولات پیاپی در بخش بزرگی از تاریخ جوامع طبقاتی حفظ کرده است. خانواده خود نهاد غیر قابل تغییری شده که تحکیم مالکیت خصوصی را از طریق وراثت و نیز ستم اجتماعی در تمامی اشکال گوناگونش از جمله شیوه های فکری که صرفاً چیزی جز اطاعت کورکورانه دستورهای به اصطلاح مافوق نیست را تضمین می کند. خانواده آزمایشگاه فرهنگی برای موارد بیشمار تبعیض علیه زنان در کلیه جنبه های حیات اجتماعی می گردد. توجیهات ایدولوژیکی همراه با تعصبات ریاکارانه‌ای که این نوع تبعیض را حمایت و حفظ می کنند همواره بخشی جدا ناپذیر از ایدولوژی حاکم تمام طبقات دارا که در پی یکدیگر در تاریخ ظهور کردند بوده است. از این رو حداقل در عمل این تعصبات در آگاهی طبقات استثمار شونده هم نفوذ کرده است، از جمله در اذهان پولورتاریای جدید تحت نظام سرمایه‌داری و یا حتی در دوران بعد از سرنگونی این نظام.
رفرنس ها برای مطالعه فراتر به بخش دو جلسات 1 و 2. بیانیه کمونیست اثر کارل مارکس و فدریک انگلز. آنتی دورینگ بخش 2 و 3 اثر فدریک انگلز. نقشی که توسط کار در گذار از میمون به انسان ایفا شد اثر فدریک انگلز. رخسارهای اقتصادی در روند تکامل اجتماعی 4 فصل اول اثر ارنست مندل. علم اقتصاد انتشارات خارزمی اثر ارنست مندل فصل اول. الفبای مارکسیسم اثر ارنست مندل
نشر کارگری سوسیالیستی فصل 1 و 2